بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. خلاصه بحثی که در دو سه جلسه عرض کردیم و ارائه شد درباره مدلول حدیث اقتدا که آیا دلالت بر خلافت و امامت شیخین می کند یا نه. عرض کردیم اگر بنا باشه که به این حدیث استدلال بشود بر خلافت، یعنی از اقتدا و امر به اقتدا امامت و خلافت به دست بیاید، دو راه بیشتر وجود نداره. یک راه این است که دلیلی داشته باشیم، حالا از سیاق یا مثلا قرینه متصل یا حال منفصل، که دلالت بر تقیید بکنه، یعنی این اقتدا را از نظر متعلق مقید بکنه به اونچه که مربوط به قیادت و رهبری اجتماعی و مسائل سیاسی است، امور سیاسی اجتماعی. و اون دلیل هم البته نباید از ادله خلافت باشه، یعنی اون ادله‌ای که مستقلن اونها را به عنوان دلیل خلافت بهشون استدلال میشه، اون نباید بشه، ولی دیگه این بیخاصیت میشه. بخواهیم مثلا از بیعت که از نظر اهل سنت دلیل است بر خلافت مثلا ابو بکر، بگیم خیلی خوب، چون بیعت شده است و ایشون خلیفه است، ما حدیث اقتدا را چکار میکنیم؟ مقیدش میکنیم. بگیم پیغمبر فرموده از اقتدو بلذین من بعدی فی هذا المجال، این دیگه این خاصیت نداره، یعنی شما مصادره به مطلوبه. خلافت ثابت شده را قرینه قرار میدید برای یک دلیلی که میخواهد دلالت بر خلافت بکنه. یعنی کی این دلیل بر خلافت است؟ اگر خلافت ابوبکر را قبول کرده باشیم. کی خلافت ابوبکر را قبول میکنیم؟ وقتی که این دلالت بکند، میشه بعد دور و مصادره مطلوب. پس دلیلی که نداریم بر تقیید میمانه اطلاق. تمسک به اطلاق، خب این معنیش این هست، این باید توجه داشته باشیم که اطلاق وقتی میگوییم اگر دو تا یا سه تا یا چند تا مثلا مورد داره، معنی اطلاق اینه که همش را شامل بشه. اون وقت شمولش نسبت به همه این محتملات و فرضها، این هم در بر میگیره دیگه، این میشه اطلاق. یا عموم اگه باشه یا اطلاق باشه، معنیش اینه. خب یعنی حالا ما بیاییم در بحث اقتدا لااقل دو تا حوزه را مد نظر قرار بدیم. یکی اقتدا در مسائل علمی، یکی بحث علمیه، این حلاله، این حرامه، این درسته، این نادرسته، اینجور چیزا. یکی هم اقتدا در امور عملی سیاسی، همون بحث قیادت و امور اجتماعی. میشه دو تا مورد حداقل، یعنی اطلاق که میخوام اخذ بکنیم به اطلاق متعلق اقتدا، بگیم هر دو را شامل میشه، اطلاقش را اخذ کنیم دیگه. اون وقت چون هر دو را شامل میشه، پس اینم هست، بنابراین خلافت ثابت میشه. یعنی این اطلاق دو تا مصداق داره، دو مورد داره، چون هر دو مورد را در بر میگیرد، پس این هم در بر داره. این راه دومش این. ولی این اخذ به اطلاق یا تمسک به اطلاق مشکل داره، نمیشود. یک اشکالش این شد که اقتدو عمومیت داره، یعنی مخاطب. اینجا دو تا مطلب داریم دیگه، یعنی مخاطب الاقتدا، متعلق الاقتدا. در مورد مخاطب الاقتدا عام است، چون اقتدو. در مورد متعلق اقتدا اطلاق است، یعنی در متعلق میخوایم به اطلاق تمسک کنیم، ولی در مخاطب عمومیت داره. وقت این عمومیت یعنی هم همه صحابه را در بر میگیره، صحابه‌ای که مجتهد بودن، اونایی که مجتهد نبودن. وقت اقتدای مجتهد به مجتهد در امور علمی مستحیل هست. حالا ما قبلا یه مقدار خفیفه دارم میگفتیم، فکر کردم دیدم نه، از بحثش از قبح و بحث عقلایی فراتر عقلیه، صرفا یه امر عقلایی نیست که بگیم یک اعتبار عقلاییه که اینا مذمت میکنن که یک نفر که خودش صاحب نظره تبعیت کند از یک نفر دیگری. نه، این فراتر از بحث عقلایی و قبح و این چیزاست، اصلا شدنی نیست، محاله. چرا شدنی نیست؟ برای اینکه مثلا فرض بفرمایید بنده مجتهد، شما مجتهد، اون وقت نظر داریم دیگه. مجتهد یعنی که یعنی کسی که در یک مسئله خودش نظر داره، به عبارت اخرى یعنی میداند، یعلم، عالمه. مجتهد است یعنی علم تحقیقی داره. خب این اگر بخواد تقلید بکنه، فرض تقلید کجاست؟ نمیداند. تقلید موضوعش جاییه که یه آقای حکم را بلد نیست، میگن خیلی خوب، حالا که بلد نیستی به اهل خبره رجوع کن. در واقع علم او را به قول مرحوم علامه طباطبایی میفهمن تقلید معنیش این هست که بشر کارهاش اصلا علمیه. انسان به ما هو انسان، افعالش مبتنی بر علمه، این ساختار و مقتضای خصلت و فطرت انسانه. در بادی امر هم علم خودش معتبره و ملاکه. پس اولا انسان به ما هو انسان فاعل علمی یفعل عن علم، و ثانیاً علم خودش اول ملاکه. حالا اگر نتوانست، میفهمن از ذر اغلا علم غیر میاد جای علم خودش رو میگیره، که نه چیز دیگر از با استرار خودش علم نداره، به علم وقت میکنه. پس در تقلید موضوع نمیدانم هست، مجتهد میدانم هست. خب میدانم نمیدانم تناقض دیگه. پس بحث تقلید مجتهد از مجتهد، نه اینکه حالا بگیم امر مذمومیه و بحث عقل عملیه، اصلا بحث عقل نظریه که نمی شود. بله، مگر در عملی نداره ها. یعنی به یه فردی بگوین که شما نظر داری، میگه آره میدانی، بله، بگن آقا اظهار نکن، میشه بهش گفت. به کسی که صاحب نظر هست بگن مصلحت نیست که شما نظرت رو اظهار بکنی، برای خود نگه دار. میشه این دستور رو به مجتهد میشه داد، از مقام بالا بهش بگن که آقا شما نظرت رو اظهار نکن، چون اظهار کردن نکردن یه فعل جوارحیست. یا بهش بگوین که حالا اظهارم میکنی، اظهار کن، عملا مخالفت نکن، تبعیت کن. اینم میشود، اینا شدنیست. اما بهش بگوین شما که نظر داری، بگو ندارم. میگه من چجوری وجدانیه دیگه، با وجدان خودم چطور مخالفت کنم؟ اجعل نفسک جاهلن، ای عالم اجعل نفسک جاهلن، این که نمیشه که. پس به آدم عالم میشود بگویی اظهار نکن، میشود بگویی عملا تبعیت کن، شما در عمل تبع او باش، در امور سیاسی ها، نه در امور عبادی ها اینها. اما اینکه تو بگو من نمیدانم، خب من میدانم، چطور بگم نمیدانم؟ این محال اصلا، یعنی بحث قبح نیست. این مثل اون داستان معروفی است که میگوین گالیله گفتش که زمین حرکت میکنه و خورشید مرکز منظومه است و زمین دور خورشید حرکت میکنه، برخلاف اون نظر مشهور هیئت بطلمیوسی که مشهور بود که نه زمین مرکزه و خورشید دور زمین حرکت میکنه. ظواهر کتاب مقدس هم تورات، سفر تکوین، یه چنین چیزیه. اونجا هم عبارتهایی داره که مثلا داره که مثلا آسمان حرکت میکنه، مثلا آسمان یعنی زمین ساکن، آسمان حرکت میکنه. علمای مسیحیت خب اون نظر علمی را که گرفته بودن، نظر علمی بطلمیوس، چون در فلسفه ارسطو هم به رسمیت شناخته شده اون هیئت بطلمیوسی، یعنی یه نظریه علمی و یک فلسفی رسمیت پیدا کرده بود. علمای مسیحیت هم مثل آکویناس و اینها آرای ارسطو را آورده بودن، مبنا کرده بودن و عقاید مسیحیت را طبق آرای اونا دفاع میکردن، تبیین میکردن. خب لذا به رسمیت شناختن، رسماً اعلام شد که نظر کلیسا این هست که زمین ساکن است و خورشید حرکت میکنه. این نظر فلسفه و علم در کتاب مقدس هم همینو میگه. خب این قداست پیدا کرد، یعنی یک نظریه شد که مضافاً بر این که فلسفه و علم تجربی اون را میگفت اون زمان، از نظر کتاب مقدس هم گفتن بله اینجور، بس شد دینی. خب کسی حق نداشت خلاف این حرف بزنه، یعنی هر کسی که خلاف این میگفت میگفتن خلاف کتاب مقدس داری حرف میزنی دیگه، صرفاً یه بحث علمی نیست، یعنی مخالفت بکنی با عقیده رسمی مسیحیت. گالیله آمد و به این نتیجه رسید، یا بر اساس مطالعاتش، البته قبل از گالیله کپلر این کارو کرده بود، منتها خب بعد گالیله بیشتر تحقیق کرد و اینا، نظرش رو اعلام کرد. یه محکمه بود در کلیسا به نام انگیزیسیون، یه تفتیش عقاید، یعنی اگر کسی خلاف عقاید رسمی مسیحیت نظر میداد تختهش میکردند و باش بالاخره برخورد میکردند. گالیله رو احضارش کردن، علمای مسیحیت کشیش ها و اینا آمد نشستن، ایشون هم احضارش کردن و در اون محکمه ایشون رو وادار کردن که توبه کنه، که بگم من اشتباه کردم، این که من گفتم که زمین حرکت میکنه اشتباه بوده، نه همون خورشید حرکت میکنه. 70 سالگی بیچاره بنده خدا در 70 سالگی آوردن محاکمش کردن. بعد میگن که موقعی که داشت میرفت از محکمه بیرون، زیر لب یه چیزی داشت میگفت، یه زمزمه ای میکرد پیش خودش و اینا. حالا یا ازش پرسیدن یا دقت کردن ببینن چی داره میگه این آقای گالیله، گفته بود ولی زمین به این توبه من وای نمیسته، داره خودش کار خودشو میکنه. یعنی حالا من گفتم که نه اشتباه کردم، ولی زمین که به این حرف من گوش نمیکنه، داره حرکت میکنه. اینجور است. حالا به یه مجتهد بگن آقای مجتهد بله شما میدونی، میگاره نه بگو نمیدونم، بگم نمیدونم، خب من میدونم چیکار کنم، محال اصلا. پس اقتدای مجتهد به مجتهد دیگر در مسائل علمی یستحیل، محاله، نه فقط مذموم است و بالاتر از اینه. میشه پیغمبر اکرم به یه امر محال امر بکنه؟ نمیشه. خب وقتی که اینطور شد دیگه خلافت هوا منصورا میشه، چون میخواستیم خلافت را از اطلاق به دست بیاوریم. این اطلاق در مورد مجتهدین نمیشود، مجتهدین میشن مستثنا، میمانه مقلدین. خب
آره.
اونا گفتیم خوبه، نه اونا گفتیم اشکال نداره در مورد اگر مقابل معصوم باشه. چرا حالا چرا میگیم اون اشکال نداره؟ چون یک شف که این جهل مرکبه.
خب همین که
در مشتهد نمیتونه
فرض بگیم که پیامبر خدا این حرفو زده 5 سال بعد، خب پیامبر خدا معصومانه این سخن گفته، یعنی
معصومانه، نه اون، نه اون غیر از اینه، اون باید در زمان خود این مجتهد، یعنی به مجتهد بگوین مقلد معصوم باش در رعیت، این میشه. به کسی که صاحب نظره و مجتهده، مثلا زراره میگه من خودم نظر دارم، میگن خیلی خوب نظرت با امام صادق موافقه یا نه؟ اگر موافق است خب هیچ، اگه مخالفه نباید تابع امام صادق باشه. اینجا این مشکلی که ما گفتیم پیش نمیاد. معصوم که به محال امر نمی کنه، که معصوم امر نمی کنه به امر باطل، یعنی امری که ذاتاً باطله، مثلا بگوید که شما ظلم بکنید عیب نداره، میگیم چون معصوم گفته از ظلم بکنید، ولو ظلم خودش بده، ولی چون معصوم گفته پس بنابراین قبول کنید، نمیشه اصلا. یعنی ما میخوایم از همینجا پی ببریم که معصوم نگفته این را، پیغمبر نفرموده، چون لازمه اش این است که پیغمبر امر به یک چیزی بکنه که یا مذموم است یا بدتر از اون محاله. پس لم یستر عن النبی، در واقع ما اینو میخوام کشف بکنیم از اینجا. بله اون مطلبی که عرض کردم اون درسته ها، یه مجتهد داریم یه معصوم داریم، این مجتهد رأی داره خلاف رأی معصومه، این باید تابع باشه. چرا؟ چون مخالفت با عصمت کاشف از اینه که ایشون خطا کرده، غیر از اینه که یه مجتهد دیگره. من نمیدونم اون مجتهد، من میگه نه رأی من درسته، رأی اون غلطه. در مورد معصوم میگوید بله منم میگم معصوم رأیش درسته، چون خلاف من هر روان باطله دیگه، من میشم جاهل. اون وقت تبعیت الجاهل عن العالم درسته، اون تبعیت العالم عن العالم محاله، ولی که جاهل که از عالم اشکال نداره که. یعنی مخالفت رأی یک مجتهدی با معصوم کشف میکنه که این رأیش جهله، علم نداره، جهل مرکبه. خب به جاهل میگن ایها الجاهل، تابع عالم باش، درسته دیگه. اون معصوم میشد عالم، میشد جاهل. تقلید الجاهل عن العالم این اشکال نداره. اما یک مجتهد، اونم این مجتهد، این اون معصوم نیست، میگه نه او خطا میکنه، اصلا میگه او رأی او خطا داره، رأی من درسته. به این بگن شما رأی نداشته باشین نمیشه. خب وقتی که این مجتهدین مستثنا شدن، خطاب میشد مثلا به مقلدین دیگه، درسته دیگه، خلافت نیست که، چون در امر خلافت امور رهبری سیاسی اجتماعی تبعیت همگانیه، استثنا نداره که بگن آیان یه عده تبعیت لازم نیست. مثلا اسامه بحث امور سیاسی مثل فرمانده نظامیه، بخوام مثال بزنیم، امور سیاسی رهبری سیاسی اجتماعی مثل چیه؟ مثل فرمانده نظامیه. مثلا اسامه ابن زید که به امر پیغمبر شد فرمانده سپاه، همه بعدش تبعیت میکردن، چه مجتهد بودن چه مقلد، چون امر امر نظری نیست، امر عملیه و تابع او باشید. اینجا گفت بیستید، اونجا بنشینید، اونجا چه کنید، اینا باید تابع باشه. امر رهبری سیاسی اینجوره. پس اگر دستور اقتدا مجتهدین را شامل نمی شود و یختص بالمقلدین الا یدل علی الخلافه، چون در بحث خلافت دیگه فرق بین المجتهد و المقلد نیست. این اشکال اولشه. حالا دقت بفرمایید، این حرفایی که خود علمای اهل سنت در اصول گفتن میخوام دوباره مرور کنیم. حالا اگر خطاب به مقلدین شد، کما اینکه گفتن دیگه ابن حاجب و اینا گفت، خوندم به باهاتشون خدمتتون، گفتن که این مقصود مقلدین هستن نه مجتهدین. حالا مقلدین که امر شدن به تبعیت کردن، آیا متعین است؟ یعنی لا یجوز للمقلدین من الصحابه تقلید من غیر شیخین، او یجوز دوماست، یعنی تعین را میاره که فقط یا از هازا و هازا اینجوریه یا نه، نه تعین هم نمیرساند. چرا؟ دقت بفرمایید، چون خوب دقت بفرمایید، چون این امر به اقتدا که مخاطبش مقلد، فرض کردیم حالا مقلدین هم دیگه، اقتدوا ایها المقلدون من الصحابه باللذین من بعدی، خب حالا اینا که باید اقتدا بکنن، تعبدی این دستور یا ارشادیه؟ این امر امر ارشادی است یا امر تعبدی است؟ اگر امر تعبدی باشه بله، اگر این امر تعبدی باشه، تعبد دیگه، یعنی شما فقط باید از این دوتا تبعیت. اما اگر ارشادی باشه، نه ارشادی دیگه ملاک داره. ارشادی یعنی چی؟ یعنی این که عرض کنم تعبدیه. آیا پیامبر که فرموده است اقتدا کنید مجتهدند و فرموده است اقتدا بکنید، یا نه مجتهدم نباشن اقتدا کنید؟ اگر مجتهدم نباشن ولو خودشون هم مجتهد نباشن، شما اقتدا کنید میشه تعبدی. یعنی پیغمبر فرموده باشد ای مقلدها، شما از این دو نفری که اونا هم مثل شما مقلدن، شما از اونا تبعیت کنید، این میشه تعبدی. بهش میگن آقا آقای مقلد، شما از این مقلد تبعیت در رأی. اما اگر تعبدی نباشه چیه؟ تقلید کنید، لأنهما مجتهدان، ملاک داره. چرا فرموده است که اقتدوا باللذین من بعدی؟ چرا؟ لأنهما مجتهدان، درسته؟ خب اگر مجتهد هستن الملاک و یعمم و یخصص. پس بنابراین معنیش این است که اینا خصوصیت نداره، مجتهد دیگر هم باشه اقتدو به اون مجتهدی. تعبدی که نمیتونه باشه که، چون معقول نیست، باز باطله که پیامبر اکرم بفرماید که آدمی که نمیداند به آدمی که نمیداند اقتدا کند. این که نمیشه که. یا آدمی نمیدانه حکم را میگن از اون که نمیدانه اقتدا کنه، اون نمیدانه، من چطور به اون اقتدا کنم؟ پس مقلد به مقلد اقتدا کند، یعنی جاهل به جاهل رجوع کند. رجوع الجاهل به جاهل باطله. قوی هم هست باطل هم هست، نمیدانم اون هم دیگه. مثل اینه که یه آدمی هست مثلا فرض بفرمایید که این بی سواده، میخواد سواد یاد بگیره، یه همسایه ای داره اونم بی سواده، میگه برو پیش این همسایه دون که بی سواده سواد یاد بگیر. میگه اون سواد نداره، من چطوری سواد یاد بگیرم؟ یه آدمی فقیره میخواد بره نان بخره، پول نداره، میگن آقا اون یکی هم که کنار دست شماست که فقیره، شما از اون بگیر. میگه حالا اونم مثل خود بنده هست که پول ندارد که. پس رجوع المقلد بالمقلد که باطله، پس دستور نداده پیغمبر. دستورش به چیه؟ به این که به اینها اقتدا کن چون مجتهدن. خب اگر مجتهد شدن بقیه هم مجتهدین هم هستن، اونم میشود ملاک مهم. حد اکثر چیزی که از این میشود استفاده کرد همین که این آقای صاحب کتاب فواتح الرحموت که شرحی است بر کتاب مسلم الثبوت گفت، از علمای اهل سنت گفت چی؟ گفت اینجا یا ما باید بگوییم امر برای اباحه یا استحباب، وجوب نیست. چون گفتن این امر به اقتدا که مقلدین را شامل می شود اقتدو، وجوب نیست که یجب علیکم، نه یستحب او یباح. گفت یکی از این دوتا با تعویل بکنیم و الله مشتهی دیگر هم هستن. و علاوه ایشون گفتش که عملا در بین صحابه افرادی از غیر از شیخان تقلید کردن در بحث مسائل علمی، هیچ کس هم اینا تخطیه نکرد، هیچ کس تخطیه نکرد که بگن آقا نه شما چرا با وجود اونا به دیگران رجوع میکنید. همین استدلال کرد، گفت به این دلیلی که کسی تخطیه نکرده معلوم میشه یا اباحه است یا حد اکثر میشه استحباب دیگه، بیش از این که نیست. این استحباب نه خلافت را اثبات میکنه که هیچ، چون مجتهدین که نیستن میشه مقلدین، خلافت عامه، نه خلافت را اثبات میکنه و نه در تقلید هم تعین از عهد ما را اثبات میکنه، حتی چیزی ازش در نمیاد. یعنی حدیث اقتدا حتی در باب تقلید هم تعین نداره که یتعین التقلید میشه که بر از صحابه به هازا و هازا، نه، چون مجتهد ملاک اجتهاد هر جو باشه اونم میشه تبعیت کرد. ملاک میخواد آخر، میگم تعبد باشه نکاله پیامبر. بابا پیامبر که گزاف حرف نمیزن، از دایی مشتوازده، شما گاهی وقتا زیر خط حرف میزنید. این اشعری مسئله کیه؟ یعنی بگیم که پیغمبر همجی را گتره حرف میزنه، علی یعاذ بالله. نمیدانیم برادر، عرض میکنیم اگه یا این آقا مجتهده یا مقلده دیگه، این از دو حال که خارج نیستن که، نمیشه که نه مجتهد باشن نه مقلد، هم مقلد باشن هم مجتهد، جمع و نقیزن رفع و نقیزن که محاله، که یا مجتهدن یا مقلد. اگر مقلدند محال است، بد است، قبیح است بگن آقایی که نمیدانی، به این آقایی که نمیداند از او تبعیت کن، نمیدانه.
استاد اینطور توجیه کنید چطور که مثلا پیامبر میدونستن که اگر با این دو نظر مخالفت بشه شقاق ایجاد میشه؟
بابا اون شقاق نه، اون شقاق بله، اگه خلافتشون ثابت شده بود بله، اون میشه تقییدن. شقاق در مسائل نظری که شقاق نیست، در مسائل نظری صد تا نظرم باشه هست، اما عمل که اون ثابت نشده که. اون مگر اینکه شما مقیدن بگیرید خلافت را ثابت بکنید یا به دلیل آخر، اون وقت بگید بله، چون مصلحت تبعیت عملی اون عرض کردم دلیل نداریم، میخوام از اطلاق استفاده کنیم. خب حالا اینا مقلدن که نمیشه پیغمبر فرموده باشه، این باطل، پیغمبر بفهمد آقایی که نمیدانی، به این آقایی که نمیداند رجوع کن، نمیداند. یه بچه راهنمایی هم حرفا نمیزنه، یه بچه کلاس ششم ابتدایی حرفا نمیزنه، آقا پیغمبر افضل النبیین حرف میزنه، نه مجتهدند رجوع کنید. خب ملاک شد اجتهاد دیگه، چه خصوصیت داره؟ مثل اینکه میگوید که ماول بره طاهر معتصم برای اینکه له ماده، لا یتنجس بالنجاسه، چرا؟ لان له ماده، خصوصیت دارد ماول بر، هر چیزی که معتصم باشه، یعنی کر باشه، مثل آب چاه باشه، شامل میشه دیگه. ملاک یعمم العبرتو، بابا اینا همه اصولیین سنی و شیعه دارن، از مسلمات و اصوله که العبرتو عرض میشود که به عموم الملاک یا لا به خصوص المورد، یعنی مورد خصوصیت نداره که این ذکر شده. حد اکثر عرض کردم میشه باشه استحباب، رجحان نه در عبارت وجوب. مثل که مثلا میگه برو نماز تو مسجد بخوان، خب اینا رو نخواندم باطله؟ نه، اونجا رجحان داره، خانه هم بخوانی درست قبول. خب خب بله، اون میشه علم. صحابه اصل همون زمان به این عمل نکردن، یعنی رجوع کردن به صحابه دیگری غیر از شیخین، یعنی مجتهدین صحابه و مقلدین مختص به اینا نبوده، خلاف کردن در چندین مسئله، علمای دیگر خلاف داشتن و مقلدین هم فقط به اونا رجوع نکردن در مسائل علمی، که بعضیا به امیرالمومنین رجوع میکردن، به ابن عباس رجوع میکردن، به ابن مسعود رجوع میکردن در نظرات علمی. پس معلوم میشد که یا این حدیث اصلا نبوده، یا اینه که چنین مدلولی نداره که این اعلمیت رو بخواد اثبات بکنه. و کجا یه اعلمیت اثبات میشه؟ وقتی که تاریخ، این مسلمات تاریخ دیگه، او در مسائل نظری و علمی بارها و بارها اشتباه کردن. اینها کلاله را پرسیدن، کلاله معناش چیه؟ از جناب ابوبکر گفت من نمیدونم، حالا من یه نظری میدم، اگه درست بود خوب باشه، اگه نبود از شیطان ولش کنید. آدمی که کلاله را معنیش را بلد نیست. جده ای را گفتن چقدر ارث میبره؟ گفت نمیدانم، چیزی به دستم نرسیده. یه نفر گفتش که بابا سوس پیغمبر فرموده، گفت خب سوس بهش بده. اون زنه که از شای خدمتون که میخواستن حدش بزنن، باردار بود در زمان عمر، میخواستن حدش بزنن، امیرالمومنین فهمید، فهمو چه کار میکنید؟ این کار میکنید، شما سلطانی بر جنین چش ندارید دیگه، نطفهش ندارید، جنینش ندارید، صبر کنید تا این بچه به دنیا بیاد، بعد حد جاری کنید. گفت که اللهم لا تبقنی لمعزلت لیس فیها ابن ابی طالب، منو باقی نگذار خدایا برای معزلی که علی نباشه اونجا. حالا اینا که دیگه آقای همین بنده خدا جناب آقای قوشیجی در همین شرح تجدیدش که اینا رو خواجه آورده، خطاهای علمی آقایان که اینا صلاحیت نداشتن به خاطر اینها. موارد فراوانه، مثلا شما جلد چیز القدیر رو مراجعه بفرمایید، به نظرم جلد ششم باشه، یک عنوانی دارد که در اون عنوان مباحث فراوان گسترده ای را آورده راجع به همین خطاهای علمی خلیفه دوم، نوادر علم عمر. آره، چی نوادر الاثر، چنین چیزی دارن داره، نوادر الاثر فی علم عمر. آره اینجوریه، نوادر الاثر، این اسمش اینه، نوادر الاثر فی علم عمر، جلد ششه، مفصله، یعنی بخش عظیم جلد ششم همین مطالب را آورد. پس هم عمل صحابه نبوده، هم اذعانای نبوده، یعنی به لحاظ علمی اعلمیت قطعا نیست. اعلمیت ها، اون بحث افضلیت که آقایون میگن، میگن ما اونا را افضل میدانیم، اعلم نمیگن ها، افضل میدانن. خب افضلیت را میگن اکثر و ثوابن، نه صفات کمال نفسانی. این افضلیتی که آقایان مطرح میکنن، میگن خلفا اول ابوبکر، بعد عمر، بعد کی، این افضلیت نه به معنای این که اعلم بود، اشجع بود، اتقا بود، اسخا بود، این صفات کمالا نمیگن. اون افضلیتی که آیان اهل سنت مطرحش میکنن، میگن اکثر و ثوابن عند الله، نه واجد کمالات باشه. دادا جمع میکنن میگن عیب نداره مثلا بگیم علی ابن ابی طالب اشجع بود، این افضلیت را به هم نمیزنه، چون اون اکثر و ثوابن ما میگیم افضله، این صفات کمال نفسانی کاری نداره. یعنی اینا از مسلماته. بنابراین این نه اعلمیت هست، نه تعین، حد اکثرش می شود چه؟ حد اکثر می شود مثلا چی؟ آقا پیغمبری که میگوید انا مدینه العلم، دقت کنید شما، پیامبری که میفهمد انا مدینت و علیون بابها و اون حدیث معروفی که فتح علی رسول الله الف باب من العلم، یعنی فتح من کل باب الف باب، و سلونی قبل ان تفقدونی انا به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، هرچی از قرآن میخواید بپرسید من میدانم شب نازل شده، روز نازل شده، سفر بوده، حضر بوده، چه بوده. حالا پیغمبری که علی را اینجوری معرفی میکنه میشه بیاد بگه اینا علمن؟ اولا ما دیگه پیغمبرم حرمتش رو نگه داریم. پس بنابراین این حد اکثر میشود خطاب به مقلدین، اونم کما اینکه آقایون هم فرمودن، خود علمای اهل سنت هم فرمودن این تعین نداره، میشه اباحه یا نهایتا استحباب، دیگه بیش از این نیست. خلاصه خلافت دلیل نمیشه که، دقت فرمودید؟ پس این حدیث را هر کاریش میکنیم، از هر راهی وارد میشیم میخواهیم ازش استفاده بکنیم، خلافت امامت استفاده نمیشه. تقییدن دلیل ندارد، اطلاقا اشکال دارد. خلاصه آخر حرف دیگه اینه، تقییدن بلا دلیل و اطلاقا معل اشکال اشکال داره، نمیشه به اطلاقش اخذ کرد. حالا اون بحث اختلافات و این هم داریم کنار، گفتیم موارد اختلاف هم هست و اونا را چیکار باید کرد، و حالا فعلا اصلا مورد اون بحث نمیشیم. همین موارد اتفاق که بیایم بخوام بحث کنیم نمیشه دیگه، حالا بقیهش هم پیشکش، ما مونم وارد بحث نمیشیم.
خود از خود واژه اقتضا تو زبان عربی یه تبعیت عملی استشمام میشه؟
نه، از کجاش استشمام میشه؟
واژه اقتضا یه چیزی
مربوط
به
نوع
عملی،
من
حالا اینجور احساس
میکنم. اونا این احساس نگری کنیدم، پشتوانه این نداره که اقتضایی به این باشه. خب حالا اتفاقا مثلا در یه بحثی حالا خواهیم کرد انشاءالله خدمتون که این حدیثشون دنباله داره، اون دنبالش بحث کنیم. این بس دیگه تکرار نکنیم، به نظرم بیش از این مقدار نیاز نیست و به حمدالله شفاف و واضح شد که این از نظر دلالت اشکال داره، تقییدن دلیل نداره، اطلاقا مشکل داره، نمیشه بهش استناد کرد، و اون مقداریش هم که میشود خلافت رو ازش در نمیاد. به اطلاق به مقدارش که نمیشه عکس کرد چون اشکال داره، اگر برفا اشکال رو حلش کنیم مخاطب رو مقلدین بدانیم، دقیق فهمیدید؟ ولو بگیم تعیین هم هست، حالا دیگه حد اکثر بیش از این که نیست، اصلا شما بفرمایید آقا پیغمبر فرموده است متعینن در مسائل علمی از ابوبکر عمر تقلید کنید، دیگه بیش از این که نیست، خلافت در نمیادش. بس در خلافته، اول این باطل است، اعلم نیستن که تعین داشته باشه تقلید در مسائل علمی. فرض کنیم اینا قبول کردیم سلمنا، عین الخلافه، بحث ما در خلافته، میخوان از حدیث اقتدا برای در واقع خلافت استفاده کنم، خلافتش در نمیاد چون مجتهدین مستثنا شدن. خلیفه یتعین تبعیته در عمل علی المجتهدین علی المقلدین، دیگه خلافتش در نمیاد. حالا یکی از قرائن به نظر میاد روشن بر این که این حدیث یا نبوده در اون زمان بعدها جعل شده، یا اگرم فرض کنیم که بوده است چنین مدلولی نداشته در بحث خلافت، این هست که در جریان سقیفه که اونجا محل احتجاج بود و احتجاج کردن آقایان، حضور داشتن، احتجاج کردن در مقابل انصار، که انصار سعد ابن عباده میگفتش که منا امیر منکم امیر، اینا چجور پس زدن انصار را، با چی استناد کردن، به چی؟ به همین حدیث پیغمبر فرموده است که الائمه چی؟ من قریش. خب معلومه که بهترین دلیل این بود که بگه آقا پیغمبر فرموده است اقتدوا باللذین من بعدی، آقا ببخشید تقصیر ما نیست، پیغمبر اینجوری فرموده، این خیلی بهتر بود که شبیه اون چه که سد الابواب که شد، سد الابواب الا باب علیین. خب یه عده ناراحت شدن بهشون برخورد، هی آمدن گفتن آقا پس تو ایشون استثناء شد ما چرا، هی پیغمبر گفت من بی تقصیرم، من از خودم رأی صادر نکردم، احاله داد به خدا، خدای متعال اینجوری فرموده، منم تابعم، من معذورم، من مجری امر خدا، خدا هستم. خب خیلی راحت بود که ابوبکر بگه آقا من معذورم، ببخشید جناب سعد ابن عباده، پیغمبر فرمود از اقتدوا باللذین من بعد، چه این احتجاجی صادر نشده. خب عقلاییه که آدم به اون چیزی که اخصص و عدل است استناد بکنه. علاوه یه جای دیگری هم جا داشت که ابوبکر به همین استناد میکرد. کجا؟ وقتی که عمر را منصوب کرد به جای خودش، عمر را که منصوب کرد، طلحه و من تا حالا خیال میکردم فقط طلحه معترض بوده، چون بعضی نقل‌ها داره که طلحه آمد پیش ابوبکر رو گفت که تو چرا ایشون را به جای خودت نصب کردی، بعد دیدم نه و جماعت من الصحابه، فقط طلحه هم نبوده ها، طلحه و عده ای از صحابه معترض بودن. حالا از تعبیر که خب به جای خود، یعنی از اون صحابه ای که غیر از امیرالمومنین، اینا آمدن و جماعت من الصحابه به ابوبکر گفتن که تو اون وقت که خودت بودی دیدی ایشون چجوری رفتار میکرد، مضمونش این اصلا عباده، خودت که بودی تو سر کار بودی به اصلا، تو رئیس و امیر بودی، ولی بازم دیدی که ایشون چه بابا چه رفتاری میکرد. قضیه طلحه را که براتون گفتم داستانش را، که اون زمینی که ابوبکر گفت بله اینا داده بود به طلحه و گفت چند نفرم شهادت بدن، از جمله عمر، پیش عمر که رفت عمر امضا نکرد دیگه. اینا آمدن گفتن موقعی که تو بودی اینجور رفتار میکرد، حالا که دیگه بری با ما چه میکنه این؟ چرا اینا رو چیز کردی مسلط کردی؟ خب خیلی راحت بهتر بود او بگه چه بگه، آقا تحصیل من نیست، پیامبر فرمود اقتدوا باللذین من بعدی، ابو بکر و عمر دیگه، بعد از من نوبت عمر به دستور پیغمبر. اینجوری جواب نداد.
استاد این اشکال بود، وهابیت میتونه همینجوری به ما اشکال بگیره که چی؟ تو ماجرای صدیقه اصلا ذکری از حدیث
ما نبودیم، ما اصلا نبودیم، ما اصلا نبودیم، حضور نداشتیم در صحیفه، صحیفه را به هیچ کس نبود، نه هیچ کس متاسفانه اینا میدونم، بحث اینه که از یاران امیرالمومنین که بعد احتجاج کردن اونجا حضور نداشتن هیچ کدام، اونایی که احتجاج به قدیر کردند و غیر قدیر هیچ کدام در صحیفه نبودن، صحیفه بختتن انجام شده بود و با دستپاچگی، لذا بعدم گفتش که کانا چی فلته بود بن. خب کدوما؟ نه نه نگاه کنی در صحیفه، حالا اینا یه مسائل تاریخیه، یه قدری فهمش اینا مشکل، ما اطلاعات دقیق نداریم از اینا، معلوم نیست. انصار اول رفته بودن اصلا، مشکل کار اینه که اولین کسانی که رفته بودن جمع شده بودن تا درباره خلیفه تصمیم بگیرن انصار بودن. وقتی خبر به گوش آقایون رسید، اینها دیگه فهمیدن که اگه دیر بجنبن دیگه قافیه را از دست میدن، دو نوز با عجله و شتاب، دو سه نفر بیشتر نبودن، ابوبکر بود، عمر بود، ابو عبیده جراح، خیلی هم با شتاب، طبق نقل تاریخ دارم عمل میکنم، الامام و سیاسه دیگران نا که نقل کردن، و با شتاب رفتن و عمر میگه که من تو ذهنم یه چیزایی درست کرده بودم که اونجا که رسیدیم بگم اینها را. وقتی رسیدم اونجا دیدم ابوبکر هم مثل اینکه ما ذهنمون مثل هم بود، دیدم همین حرفای مرا که تو ذهنم بود اوشون شروع کرد به گفتن و صحبت کرد و اینها. بله بعد انصار گفتن که حالا که این حدیث رو که خوان، گفتن خب پس شما امیر باشید ما وزیر باشیم، بالاخره اینا رو پسشون زدن دیگه، تمام کردن، بیعت کردن و شقاق افتاد بین خود انصار. متاسفانه انصار اون خزرج و اون اوس، بله اینا از قدیم یک اختلافات قبیلگی که داشتن، این زمینه فراهم شد که یادم نیست دقیقا خزرجی یا ظاهرن اون سعد ابن عباده، ظاهرن مال اوس بود یا خزرج، مالا یادم نیست، خزرج بود اون سعد، مال خزرج بود، سعد خب پیرمرد و بزرگ اینا بود و مثلا کاندید بود اینها، یکی دیگه از این قبیله دیگر اسمش هم الان نمیدونم چیه، کی؟ سعید ابن حوزدی که دیگه هم هست، نمیدونم کیا، یادم نیست من دقیقاً، یادم اسمش یادم نیست، من حافظه تاریخم خیلی قوی. بله اینها یه قدری به رقابت افتادن که اونا مسلط بر ما نشن، راضی کردید، گفتن اینو اون طایفه خزرج بر مسلط، اونا بشن بهتره، جدا شدن اومدن با اینا، این موازنه به هم خورد، دقت کردید اینا زیاد شدند و بحث شد، حالا بین این مهاجرین و انصار هم که دو دسته شدند و بحث شد و گفتگو شد و که اون سعد ابن عباده میگه افتاد زیر پا و مثلا داشت از بین میرفت و گفتن آقا مواظب باشید داره سعد از بین میره، یکی از اینا گفتش خب جهنم که از بین میره بذار از بین بره اصلا نباشه بهتره، میخوام چیکار کنیم. خلاصه از این بحثا نقل کردن که یه چنین گفتگوها و امثال اینا واقع شد و به این شکل در اومد. این که حالا انصار، سوال مهم اینجاست از تاریخی که انصار چرا رفته بودند در صفیفه جمع شده بودند برای تعیین خلیفه. توجه کردید؟ بعضی ها مثلا میگن که اینها میخواستن پیش دستی کنن، میدونستن که این آقایان به امیرالمومنین تن نخواهند داد، زیر بار امیرالمومنین نخواهند رفت، یعنی حالا قدیر و هرچه هست هست، ولی اینا میدونستن داستانها را. من نمیخوام دیگه جزئیات وارد بشم، داستانهایی که رخ داد و اون بس عقبه و فلان و اینا، چون اینا را میدونستند میخواستن یه کاری کنن که پیش دستی کرده باشن، در واقع اینا را در مقابل عمل انجام شده قرار بدن. بعضی ها تحلیلشون این هست، منطقه والا رودست خوردند و اینجوری شد و بینشون شکاف افتاد و اختلاف شد و اون نتیجه ای که میخواستن بگیرن قبل از اینکه اینا برسند و کارو تمام بکنن نشد. مثلا شاید نظرشون هم بوده بعدن به امیرالمومنین برگردن، نمیدونم، اینا خدا میدونه والله العالم. منطقه یه مطلبی که اینجا واز وجود داره اینه که بعد از اینکه امیرالمومنین با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما طبق نقل ها میرفتن در خانه انصار احتجاج میکردن، حد قدیزه قدیر و غیر قدیر رو یاداوری میکردن، اینها عذرخواهی میکردن که ما دیگه بیعت کردیم و بیعتمون رو دیگه نمیتونیم بشکنیم، مثلا اینجوری عذر میآوردن. این عذر بهتر از گناه. این یه خوردی باز کار خراب میکنه. خب امیرالمومنین داره میره، میگه خب شما اینا یاداوری میکنه، خب نظام بیعت کردید، بیعت اشتباه بوده، بیعت اشتباه چه بود، چه شرعی داره، چه الزامی داره. در صورت اینا از اون نقاط مبهم این مرحله تاریخیه که انصار چرا پیش دستی کردن، چرا بعدن دوباره نیومدن به امیرالمومنین ملحق بشن، اینا این مسائل. لذا حضرت صدیقه طاهره، حالا خطبه از زهرا را اگه ملاحظه کنید، سلام الله علیها در خطبه اون فدکیه مهاجرین را همه را عتاب میکنه، مؤاخذه میکنه، ملامت میکنه، نکوهش میکنه و به طور ویژه انصار، یعنی خطاب به انصار، گلایش انصار ویژه است، یعنی یه فرازی از اون خطبه فقط خطابش به انصاره که میگه شما که به تعبیر بنده شما چرا، از شما انتظار نبود مثلا، یعنی به طور خاص ها از انصار چنین گلایه‌ای داره. حالا دیگه اینا شده.
استاد امیرالمومنین با بهشون که میگن که چرا شما نرفتید، عباس و اینا اصرار میکردن که بدید که صدیقی همچین جریانی، گفتن من نمیتونستم پست پیامبر رو رها کنم. بله. اینجا سوال پیش میاد، نیم ساعت یک ساعت پست پیامبر رو چند تا از دوستانشون انصار سلمان ابوذر میسپردن میرفتن.
نه ببینید، ذهن حضرت امام زین العابدین در کربلا وقتی بدن مطهر ابا عبدالله را دید میخواست از اسب بیفته پایین، از شتر، خودش را هلاک کنه، یعنی اصلا دیگه تحمل نداشت. توهین به معصوم، به مقام ولی خدا را شما ساده نگیرید. لذا حضرت زینب عرض کرد که مالی اراک تجود و به نفسک یا بقیت المازین، میبینم داری خودت را میکشی، تو باقی مونده هستی، باید بمانی. این توهین به مقام پیغمبره. خب اگر اینها میخواستن بپذیرن که حجت تمامه، حالا اگر میخوان نپذیرن اونجا هم میرفت امیرالمومنین، همینایی که بعدا گفتن اونجا هم میگفتن. اگر اونجا هم میرفت امیرالمومنین، اینها تصمیم داشتن برای اینکه ایشون نباشه، که زررس نباشه، همین توجیهاتی که بعضا کردن که ایشون مثلا جوان هست، نمیدونم ایشون شوخی میکنه، نمیدونم از این حرفایی که درست کردن که اینا عذر آوردن. حالا تو کتاب‌های مسلمه مثلا معتبر هست اینا، جاش نیست آدم اینا بخوام، نه همه از حفظم هست که بخوام بگم، باید اینا مستند بیارم بگم، و حالا جاش هم نیستش که عرض می‌شود خدمتتون که ابن عباس با عمر در زمان خلافتش دارن با هم میرند تو بخاری، به نظرم این قضیه دارن با هم میرند، اون وقت عمر به ابن عباس میگد که مثل این که به نظرم میاد این پسر عموی شما هنوزم ته دلش با ما جور نیستا، صاف نیستا، دلخور. خلاصه ابن عباس میگه خب اجازه میدی؟ عیب نداره من بگم؟ اگه بگم ناراحت نمیشی؟ میگه نه مجازی بگو. میگه خب بله حق داره دیگه، شما حقشو گرفتی. عمر برمیگرده میگه که عرض میشه خدمتون که بله، حالا پیغمبر مثلا برای اهل بیت یه چیزی میخواست، ولی که مردم یه چیز دیگه میخواستن و اونی که مردم میخواستن شد. ابن عباس هم برمیگرده میگه که خب حالا اونی که خدا و پیغمبر بخوان خوبه درسته، یا اونی که مردم بخوان درسته. حالا مضمونش رو دارم نقل میکنم، چه این چیزی یک گفتگاه اینجوری شده و از این نمونه ها فراوان این مصادر تاریخی. در هر صورت حالا عرض میکنم خدمت شما این به این صورته. استدلال کردن انصار را نمیدونم چرا نکردن. عرض میکنم مسئله انصار یه چیز مبهمیه، بنده برام واقعا معلوم نیست چرا اینا نیومدن استدلال بکنن. حالا یا میدونستن اینا قبول نمیکنن یا نمیدونم، به هر حال اطلاع ندارم. ولی اینکه امیرالمومنین نبودن و بعدن استدلال شد به اینها، یعنی به قدیر و امثال اینا بعدن احتجاج شد، نپذیرفت. درسته، خوف از این که بعد مثلا اونا را قصاص بکنن چه بکنن. اون اختلاف بینشون کار خراب کرد، اون اختلافی که بین اونا افتاد مشه.
قبلش ابوبکر اومد که صحبت کرد و اونجا اشاره کرد، خیلی زیرکی کرد، گفت که شما با هم تفرقه داشتید، اختلاف داشتید، بعد اشاره کرد به تفرقه اونها، یعنی با
بسیار غیر مستقیم یادآوری کرد. خب حالا از این داستان بگذاریم، برگردیم به بحث خودمون. به هر حال یه جای دیگرم که میشد احتجاج بکنه نکرده همینه که میتونست در مقابل طلحه و دیگران بگه آه پیغمبر فرموده، در اینکه اینو نگفت، گفتش که من اگه پیش خدا برم و از من سوال بکنه که چرا عمر را جای خودت قرار دادی، میگم خدا یا من بهترین آدمها را که میشناختم به جای خودم قرار دادم. من اینجوری میگم. این جوابی که ابوبکر به این معترضین داده به این صورت، اینم در کتاب الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 25 خاص رجوع کنید، کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 141. اینم یک مطلب. مطلب دیگری که باز در رابطه با دلالت این حدیث داریم، گفت اگر بروم، گفتش که آخه تو این فرد رو بر ما مسلط کردی، اونجوری که خدمت رو عرض کردم اعتراض کردن، حالا اگر پیش خدا بروی و ازت سوال بکنه که چرا این فرد رو جای خودت قرار دادی، چی جواب میدی؟ ایشون گفت من اگر رفتم پیش خدای متعال و از من سوال کرد، میگم من بهترین آدم ها را بین خودم انتخاب کردم، جای خودم گذاشتم. خب جا داشت که بگوید به خدا میگم پیغمبرت به ما فرموده بود که اقتدوا بالذین چی من بعدی، این جواب جواب خیلی صبراتری بود. نکته دیگر اینه که اگه خاطر شریف برادران باشه، اون اول که متنها را نقل کردیم خدمتتون، متنهای حدیث اقتدا، در تعدادی از این متنها که معتبرم میدونن دیگه، ما هم بر اساس همینا گفتیم معتبر است، مثل حاکم در مستدرک و غیر اینها، یا آقای ترمذی در کتاب سننش و همتا اینها، بعد از اقتدوا باللذین من بعدی چه آمده؟ بعد در ادامه ها دنبال این حدیثه، اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر و اهتدوا یا تمسکوا به عهد عمار، دنبال حدیثه، تمسکوا به عهد عمار، مسند احمد حنبل جلد 16 صفحه 576 حدیث شماره 23-138. این یه عبارت. در یه عبارت دیگر وحدو هدا عمار، همون مسند صفحه 611 حدیث 23-279، این دوتا در مسند بود، تمسکو بعد عمار وحدو هدا عمار. در سنن ترمذی وحتدو به هدا عمار آمده، دنبال حدیث اینه، وحتدو به هدا عمار، سنن ترمذی جلد 4 512 حدیث شماره 3805. المستدرک علی الصحیحین هم همین را داره، جلد 3 صفحه 79 حدیث 4451 4452 همین وحتدو به هدا.
حدیث خودش درسته، غیر از خودش که تمسک به عهد عمار،
کدوم؟ در چی مستید؟ در تلخیص؟ در تلخیص؟ در تلخیص؟
در مسند احمد؟
نه، در مسند احمد که گفتم خدمت شما این احادیث را حاکیه مسایر اونی که بنده دارم که گفتم خدمت شما اوائلش را احمد محمد شاکر تصحیح کرده، تحقیق کرد. خب نه، حالا این رأی اینه، اون که بنده دارم اون احمد و زین که مصحح اینه، اینها را همه را صحیح دانسته. ذهبی هم در کتاب المستدرک همین مواردی که نام بردم را صحیح دانسته. ذهبی هم تأیید کرده اوله. بله خب نه، حالا وهایی بودن که در حال قوی تر بودن نیستش که. حالا در هر صورت ذهبی دیگه، ذهبی که قویه، که ذهبی اینها را در مسند تأیید کرده اینها را. حالا خب نه، وهابی بودن که ملاک این نیست که اعتبار باشه. در هر صورت که یک حدیث دیگه ای داریم که خلا، پس اینا رو ما داریم، دقت کنید آقا. پس این عرمی شاید خدمتون که سند که حالا معتبر هست در ادامه تمسکو به عهد عمار یا وحدتو به عهد عمار را داره. این چی را میفهمانه؟ معنیش این است که بایستی شما از عمار تبعیت کنید. خب حالا ما بیایم سراغ عمار، یا عمار شناسی کنیم. عمار کی بود؟ چه صحابی بود؟ چه مواضعی داشت؟ تاریخ شفافه که عمار مواضعش با امیرالمؤمنین بود، یعنی از اصحاب و یاران خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. و ایشون هم که در این جهت تابع امیرالمؤمنین بود، خودش یک حدیثی داره که حدیث این هست، از مدرکشو میگم خدمتون، متن حدیث اینه: یا عمار ان رأیت علیا قد سلک وادیا و سلک الناس وادیا غیره فسلک مع علی. اگر دیدی علی ابن ابی طالب یه مسیری داره میره، بقیه مسیر دیگه میرن، تو همون مسیر علی ابن ابی طالب طی بکن. فانه لن یدلیک فی ردا ولن یخرجک من هدا، تو را به بیراه نمیبره و از هدایتم خارج نمیکنه. تاریخ بغداد جلد 13 168، شماره 1765. تاریخ دمشق جلد 3 170، کنز العمال جلد 11 صفحه 282، کتاب الفضائل باب و ذکر صحابه و فضلهم شماره 32 969، فرائد السمتین جلد 1 صفحه 178، المناقب خوارزمی صفحه 105. این حدیث نبوی. خب پس عمار چرا پیرو امیرالمومنین بود؟ اخذن به قول پیغمبر اکرم. این یک شاهد. در قضیه شورای خلافت، عبدالرحمن ابن عوف آمد با مردم، با صحابه مشورت کرد، نظرخواهی کرد، یعنی گفت آقا چنین دستوری الان ما داریم، عمر تعیین کرده، میخوایم خلیفه تعیین کنیم، شما نظرتون چیه؟ از این 6 نفر شماها با کی؟ از نظر شما به کی رأی بدیم خوبه؟ در بین اون صحابه‌ای که اونجا بودن، یکی عمار بود. عمار گفتش که ان اردت ان لا یختلف المسلمون فبایع علیاً، اگر میخوای در بین مسلمان‌ها اختلاف نشه، به نظر من اینه که با علی ابن ابی طالب بیعت کن. بعدم در ادامه گفت ایها الناس ان الله عز وجل اکرمنا بنبیه و اعزنا بدینه، خدای متعال ما را اکرام کرد به خاطر پیغمبرش و عزیزمون کرد به خاطر دینش، فانا تصرفون هذا الامر عن اهل بیت نبیکم، چرا میخواهید این امر حکومت را و خلافت را از اهل بیت شما منصرف کنید، شما خارج بکنید. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 37، الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 223 اینا ملاحظه میکنید نظر عمار در همون قضیه شورا که به امیرالمومنین نظر داد. اینم یک شاهد. شاهد دیگر این است که عمار در جنگ صفین با عمرو عاص احتجاج داره، با عمرو عاص که احتجاج داره به حدیث قدیر احتجاج کرده و به عمرو عاص گفتش که الست تعلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا. مگه شما اینو نشنیدین پیغمبر اینجوری فرمود؟ سپس فرمود مولا، یعنی پیغمبر فرمود مولای من پس از خود عمار ببخشید، عمار گفت مولای من پس از خدا و رسول خدا علی ابن ابی طالب است. این هم شرح ابن ابی الحدید جلد 8 صفحه 18 خطبه 124. حالا با توجه به این شواهدی که از عمار نقل کردم، ذیل حدیث میفهمد ابوبکر و عمر نیستن خلیفه، علی ابن ابی طالبه، چون میفهمد وحدتو به هدا عمار، تمسکو به عهد عمار، عمار معتقد بود که خلیفه النبی امیرالمومنینه. پس ذیل حدیث میگوید خلیفه امیرالمومنینه چون عمار نظرش اینه، ایشونو علم قرار داده. صدر حدیث میگوید اگر دلالت کنه، بر فرض این که دلالت بکنه میشه تناقض.
استاد چرا گفت تمسکو به عهد
به هدایتش دیگه؟ یکیش داره که به هدایت عمار، هدایت یا اون عهد و پیمانی که ایشون داره، عهد و پیمان عمار با امیرالمومنین بوده دیگه. عهد و عمار کان ما علیین، هدایتش هم که همون روشی بوده که برگزیده با امیرالمومنین بوده. آره اون حدیث، بله بله اون حدیث معروف که عمار تقتله الفات الباقیه. حالا ببینید عزیزان من، این راجع به این مطلب است. این هم یک شاهد که بالاخره این دلالتش مشکل داره، با این ذیلش با صدرش نمیسازه. کلامی که صدر و ذیلش با هم تناقض داشته باشه نمیشه به پیغمبر این را نسبت بدهیم. گزینشی هم باید بگوییم نه، این صدرش را قبول داریم، ذیلش را قبول نداریم. خب به چه دلیل؟ یعنی حالا همین آقایی که گفته است این صحیح است، صدرش ذیلش، به چه دلیل میگه اینجا صحیح؟ سند یک سنده ها دیگه، نمیشه بعد که ما تفکیک بکنیم. سند یکیه، بگه صحیح هست حالا به شواهدی یا خودش فرق نمیکنه، وقتی میگه صحیحه دیگه، شما وقتی میگه صحیحه یعنی سند معتبره، خب هم صدرش معتبره هم ذیلش معتبره. به چه دلیل میاید صدر را میپذیرید اینا میذارید کنار؟ به خاطر اینکه با اون بیعت و دریان سقیفه و با اینا مخالفت داره. خب اون دیگه استدلال به اوناست، خود این دیگه دلیل نمیشه. یعنی اگر آقایون بخواهن بگن ما نأخذ به صدره و ندع ذیله، چرا؟ چون مخالفه با اون چیزی که مسلمه. میگیم چی مگه مسلمه؟ میگه خلافت ابوبکر و عمر. خب میگیم اگر به اونا شما میخواد اخذ بکنید، حدیث تجزیهش بکنید، ما سندش که یکیه، که حسب از سند نمیشه تجزیه کرد. شما با دلیل آخر میخوای این کارو بکنی، یعنی همین آقا را اگه سوال بکنی میگیم به چه دلیل شما میگی که این صحیح هست به شواهدی در صدرش نه ذیلش، به چه دلیل این را میگی؟ لابد میگه که به خاطر اینکه این خلاف اون مسلمات و قطعیات. میگیم مسلمات کدومه؟ میگه خلافت ابوبکر. خب شما داری به خلافت او استدلال میکنی، این حدیث دیگه دلیل بر خلافت نمیشه. پس دقت فهمید چه عرض کردم؟ بنابراین حرف این آقا مشکل داره. خب اینم راجع به این قضیه، مثل اینکه وقتی که خیلی گذشت، پس این تتمش بمونه دیگه برای جلسه بعد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.